اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز یک شنبه 27 اپریل سال 2019 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم میرویس رحمانی مشروع خبرها را به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام. وزارت خارجه افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سه جانبه مسکو گفت هر کشوری که افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک کند باید به رهبری و مالکیت دولت افغانستان در این روند احترام بگذارد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در نشست مسکو بر گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان تاکید کردند و حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان از این فرصت به گونه خوب استفاده بکنند. در نشست مسکو نمایندگان آمریکا، روسیه و چین با نشر یک اعلامیه مشترک از گروه طالبان خواستند که در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان دولت افغانستان شرکت کنند. نمایندگان این سه کشور در نشست مسکو همچنین روی برقراری آتش بس سراسری در افغانستان نیز تاکید کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد که خواست‌های زنان را در مورد گفتگوهای صلح جدی بگیرند و نباید حقوق بشر و تامین عدالت در این گفتگوها به معامله گرفته شود. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز هنگام نشر تحقیق زیر نام زنان، صلح و امنیت گفت که در گفتگوهای صلح باید به زنان نقش بیشتر و فعال داده شود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین گفت که تامین عدالت باید محور اصلی مذاکرات دولت با طالبان باشد. او افزود که چشم پوشی از قربانیان جنگ در افغانستان منجر به تمدید آنچه او دور باطل منازعه خواند می شود. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید ورزید که زنان افغان در این تحقیق گفتند که نمی خواهند در گفتگوهای صلح تنها حضور سمبولیک داشته باشند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز زنان افغان از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته بودند که در این گفتگوها نباید دستاوردهای 18 سال گذشته به معامله گرفته شود. پاکستان برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در سراسر این کشور به حالت تعلیق درآورد. این اقدام پس از چندین رویداد مرگبار علیه کارمندان تطبیق واکسین پولیو انجام شد. در این رویدادها یک کارمند زن برنامه تطبیق واکسین پولیو در پاکستان کشته و برخی کارمندان این برنامه حمله شد و یک مرکز صحی مربوط به حکومت پاکستان به آتش کشیده شد. گروه های تندرو در پاکستان ادعا می کنند که کارمندان تطبیق واکسین پولیو برای کشورهای خارجی جاسوسی می کنند. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها سه کشور در سراسر جهانند که ویروس پولیو یا فلج کودکان تا هنوز در آن محو نشده است. بیل گیتس، رئیس بنیاد گیتس که بزرگترین تمویل کننده ابتکار جهانی برای محو پولیو است، گروه طالبان را در افغانستان صدرای تلاش های جهانی برای محو پولیو خوانده و گفته که رهبران طالبان هر از گاهی مانع تطبیق واکسین پولیو می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو امیدوار است صادرات نفت ایران با وجود تلاش های آمریکا برای متوقف کردن آن ادامه پیدا کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
ایالات متحده آمریکا هفته گذشته از کشورهای خریدار نفت ایران خواست تا خرید نفت را از ایران تا اول ماه می پایان دهند، در غیر آن با تعزیرات اقتصادی از سوی واشنگتن روبرو خواهند شد. ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که عربستان سعودی و سایر متحدین واشنگتن در خلیج توافق کردند تا برای جبران کاهش نفت ایران در بازار جهانی میزان تولید نفت خود را افزایش دهند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که او در مورد افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی آگاهی ندارد. آقای پوتین همچنان اشاره کرد که روسیه با سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک توافق دارد که بر بنیاد آن کشورهای تولیدکننده نفت نمیتوانند تا آخر ماه جون میزان تولید نفت خود را افزایش دهند. رئیس جمهور پوتین همچنان افزود که او نمی‌داند با توقف خریداری نفت ایران واکنش بازار جهانی نفت چگونه خواهد بود.
در اثر یک درگیری مسلحانه بین اردوی سریلانکا و تندروان اسلامگرا در این کشور حداقل 15 نفر کشته شد. سخنگوی اردوی سریلانکا امروز گفت که این درگیری شب گذشته در منطقه امپارا در شرق این کشور آغاز شد و تمام شب ادامه داشت. مقام‌های سریلانکایی گفتند که در میان کشته شدگان 6 کودک و 3 مهاجم انتحاری شامل است. این درگیری در حال به وقوع پیوست که 6 روز پیش نیز در اثر یک سلسله حملات انتحاری و انفجاری هماهنگ شده بر کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا بیش از 250 نفر کشته شد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که خطر انجام حملات توسط گروه‌های دهشت افغان در سریلانکا هنوز هم وجود دارد و این وزارت از شهروندان آمریکا خواست تا در مورد سفر به سریلانکا تجدید نظر کنند. از جانب دیگر رئیس عمومی پلیس سریلانکا درخواست متریپالا سریسینا رئیس جمهور این کشور را مبنی بر کنار رفتن از مقامش رد کرد. این در حال است که اداره استخبارات هند در مورد وقوع حملات احتمالی بر کلیساها و سفارت هند در کولمبو پایتخت سریلانکا به مقام‌های این کشور هشدار داده بود. اما مقام‌های سریلانکایی به خاطر اختلافات عمیق بر سر قدرت این معلومات استخباراتی را با رئیس جمهور این کشور شریک نساختند. رئیس جمهور سریلانکا به خاطر این کار خواستار استعفای وزیر دفاع و رئیس عمومی پلیس این کشور شد. هرچند وزیر دفاع سریلانکا هفته گذشته از مقامش استعفا داد، اما رئیس عمومی پلیس این کشور درخواست رئیس جمهور سریلانکا مبنی بر استعفا را نپذیرفته است. رئیس عمومی سریلانکا توسط صدر اعظم این کشور تعیین شده و بر بنیاد قانون اساسی سریلانکا تنها پارلمان این کشور صلاحیت برکنار کردن او را دارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار پیوستن کشورهای بیشتر به پروژه بزرگ کمربند و راه شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رئیس جمهور چین در اجلاس کمربند و راه که با اشتراک رهبران ده کشور جهان در بیجینگ برگزار شده است گفت که چین تلاش خواهد کرد تا معیارهای مالی و محیط زیستی پروژه کمربند و راه را بهبود ببخشد. رئیس جمهور چین گفت که کشورش تلاش میکند تا کشورها و شرکت‌های تجارتی بیشتر را برای پیوستن به این پروژه تشویق کند. بیجینگ با راه اندازی پروژه کمربند را میخواهد راه ابریشم باستانی را که چین را با آسیا و اروپا وصل میکرد احیا کند. یکی از بزرگترین منتقدین این طرح چین ایالات متحده آمریکا است که ادعا دارد چین با راه اندازی این پروژه میخواهد نفوذ خود را در منطقه و جهان گسترش بدهد. رئیس جمهور چین امروز بدون ارائه جزئیات گفت که کشورش توافقنامه‌های تازه‌ای را در بخش راه‌اندازی پروژه کمربند راه در جریان اجلاس دروزه این پروژه امضا کرده است.
به دنبال شکست حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی در انقره، استانبول و ازمیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده سپرد که با مخالفانش در داخل این حزب مقابله خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان و حامیانش پیش از این تقلب در انتخابات توسط گروه‌های نامشخص را مسئول شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شاروالی‌ها در انقره و استانبول می‌خواندند. اما آقای اردوغان امروز در یک گردهمایی حزب عدالت و توسعه گفت که برخی اعضای این حزب از داخل این حزب را تخریب می‌کنند. او افزود که این افراد را به خاطر آینده این حزب پاسخگو قرار خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه نگفت که علیه این افراد چه اقدامی را انجام خواهد داد، اما او افزود که به اعتراضش علیه نتایج انتخابات محلی انقره و استانبول از مجراهای قانونی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که بدون حضور زنان در مذاکرات صلح و تامین حقوق قربانیان، صلح پایدار تامین نخواهد شد و برعکس منازع ادامه خواهد یافت. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تمام گروه ها در مذاکرات صلح دخیل خواهند بود. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر در مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه نتایج تحقیق زنان، صلح و امنیت را اعلام کرد. سیما سمر رئیس این کمیسیون گفت که این تحقیق در 33 ولایت کشور انجام شده و با 5363 تن شامل 4710 زن و 653 مرد که تعداد از آنان قربانیان جنگ نیز اند صحبت شده است. خانم سمر گفت که بر بنیاد این تحقیق زنان خواستار حضور معنادار در روند صلحند و گفتند که اگر زنان در پروسه صلح حضور نداشته باشند و صدایشان شنیده نشود، جنگ در این کشور ادامه خواهد یافت و صلح پایدار تامین نخواهد شد.
درخواست خانم ها در گزارش امی است که اینا میخواهند که حضور معنادار و حضور معنادار خانم ها و مؤثر خانم ها در تمام پروسه های صلح، از پلانگذاری صلح تا مذاکرات که همراه طالبا صورت میگیره و همچنان در تطبیق توافقنامه باید حضور مؤثر داشته باشه. حضور سمبولیک نمیخواین زنان داشته باشن.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که اگر نقش قربانیان جنگ نادیده گرفته شود و عدالت زیر پا گذاشته شود، دور باطل منازعه در افغانستان ادامه می‌یابد. وی همچنان گفت که در صورت معامله شدن حقوق بشر و حقوق زنان، صلح به میان نخواهد آمد. به گفته خانم سمر، زنانی که در این تحقیق اشتراک کردند، خواستار نظارت یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی از جریان مذاکرات صلح افغانستان شده اند. در این گزارش آمده که باید میان دو طرف آتش بس گردد تا زمینه برای مذاکرات صلح فراهم گردد. اما خانم سمر گفت که حفظ دستاوردهای نزدیک به دو دهه گذشته و حفظ نظام افغانستان از خطوط سرخ زنان در مذاکرات صلح است.
اونام بیاین خودکانلی ریاست جمهوری بکنن، رای مردم بردن نوش جانشان، ولی نمیتونن که با زور و با تفنگ و با کشتن و با بستن حقوق آزادی های مردم از او بگیره. مندار چیز دیگه که مردم افغانستان در مجموع میخواه، حقوق آزادی های تمام مردم و برابری بین مردم و حقوق آزادی های اقلیت ها در افغانستان، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی در افغانستان باید حمایت شود.
خانم سمر از دولت افغانستان و نهادهای بین المللی خواست که مطالبات زنان افغان در روند صلح مد نظر گرفته شود. در همین حال غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که روند صلح این کشور همه شمول خواهد بود.
شورای عالی صلح را در نظر گرفته و ما اطمینان میدیم به همه مردم افغانستان که در پروسه صلح جایگاه و همچنان سهم همگی فعال می باشه و همگی سهم می باشه.
این در حال است که قرار است روز دوشنبه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار گردد و آمادگی ها برای آن اتخاذ شده. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بار دیگر سفرهایش به افغانستان و منطقه را جهت گفتگو در مورد روند صلح آغاز کرده است.
و این در حال است که حکومت افغانستان از توافقات گفتگوهای سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین استقبال کرد. ریاست اجرایی افغانستان از طالبان خواست است تا مانند حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح پیوسته و با آتش بسی بدون قید و شرط توافق کنند. از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان میگویند که طالبان نیز درباره این نشست خوشبین به نظر می رسند. جلال میرزاد از کابل گزارش می دهد.
در نتیجه نشست سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از طالبان خواسته شد تا در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر شود. ریاست اجرایی این کشور میگوید که برای پیروزی در گفتگوهای صلح افغانستان نیازمند همکاری های جهانی است.
حکومت افغانستان هیچ نوشت برای پیشبرد و یا آتش بس اعلان نکرده. امیدوار هستیم طرف مقابل که طالبان آنها هم برای آغاز مذاکرات رسمی بین افغانستان و طالبان و همچنان در مورد آتش بس ما امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم.
در این نشست هر سه طرف بر آتش بس فوری تاکید کردند و از طرف های درگیر در افغانستان خواستند تا در ابتدا برای پایان دادن خشونت ها و جنگ به توافق برسند.
طالبان وای د خارجان و تروتل و یا توافق ورست دی د اوربند وسی، یعنی تر اوسه پورې طالبان د اوربند خبرې ته نه دي راغلي چې اوربند وسی. خو دوی د اوربند خبره کوله چې رښتې دي په افغانستان کې اوربند وسی. نو خبره خو ډېره ښه خبره ده. ما فکر باندې طالبان به د دې خبرې سره تر ډېره حده پورې توافق ولري.
طالبان تا کنون بارها گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند، اما برخی از نهادهای مدنی در این کشور میگویند که گفتگوها بدور از حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد بود.
هر برنامه و یا هر کنفرانس و یا هر اجتماعی که به خاطر صورت بخشیدن صلح افغانستان آغاز گردد ما از او استقبال میکنیم. اما دو موضوع هست که باید گفت که یکی باید صداقت در او باشه که افغانستان دوباره به میدان بازی های بزرگ تبدیل نشوه، و همچنان محوریت حکومت افغانستان هست که دو باید حکومت افغانستان شریک باشد و از حکومت افغانستان مشوره های لازم گرفته شود.
از سوی هم روند سه افغانستان در یک نظرسنجی که در سه ماه پسین در کابل میان نزدیک به 1000 تن انجام داده میگوید که بیشترین مصاحبه کنندگان از گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی کردند.
49% از مردم و شهروندان که سوال شده جوابشی بوده که پروسه صلح در محوریت حکومت افغانستان باید باشه، و در کنارش 61% از مردم کسایی که سوال شده 61%ش نظرشی هست که عید تشکیل کننده مذاکرات با طالبا عید مختلط باشه، یعنی از بیرون نظام هم در اون شریک باشه.
قرار است به زودی دور سیوم نشست سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در بیجنگ برگزار شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، 41 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ 7 ثور بالای رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرد. جنگی که بعد از کودتا به وجود آمد تا هنوز هم جریان دارد و هر روز از افغانها قربانی میگیرد. عوامل کودتا چی بود، چگونه به وجود آمد، چرا میان کودتاچیان اختلاف پیدا شد و افغانها به این کودتا به چی دید میبینند؟ آرزو قیاسی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که این گزارش را به سمع شما می رسانیم.
این درست همان روز است که به گمان بسیاری ها بدبختی های افغانستان از آن روز آغاز گردید. چهل و یک سال قبل، یعنی در سال 1357 خورشیدی، صبح وقت 7 ثور علیه سردار محمد داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان از سوی حزب دموکراتیک خلق در کابل کودتا شد. ساعت 7 صبح بود که سردار محمد داود خان در خانهش در انتظار عبدالقدیر وزیر امور داخله بود تا با وی در مورد مسئله بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق صحبت کند. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی، حفیظ الله امین و محمد حسن زمیر صافی، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت وقت به اتهام مظاهره بازداشت شدند. شهنواز تنهی که در این کودتا نقش فعال داشته و حالا در کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که آنها پلان کودتا را نداشتند، اما از سوی حزب دموکراتیک خلق مجبور شدند.
شور بدلون لپاره برابر نه و زکه دی وقت نه ترمخه دا کار وشه.
برای کودتا شرایط مساعد نبود. این کار با گونه تحمیلی از قبل صورت گرفت. رئیس جمهور سردار محمد داود خان بالای حزب دموکراتیک خلق حمله کرد. رهبران حزب بازداشت شدند. خواست تا بعضی از افراد نظامی را هم بگیرد.
آقای تنهی میگوید که حفیظ الله امین با استفاده از این فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد. امر کودتا داده شد، لوای 4 زیردار و 1 کاروان از تانک ها به رهبری اسلم وطنجار و جگران محمد رفی از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به ساعت 2:30 دقیقه روز پنجشنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهرا سردار محمد داود خان هم از حرکت کودتاچیان خبری ندارد. در همین حال یک محافظ خاص داود خان در نشست کابینه داخل شد و او را از این حرکت با خبر ساخت.
لوحه‌ای که در آن حوزه بدون نفرت.
خب شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، باقی این گزارش در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم، اما گزارش داریم از میانمار که آن سان سو چی رهبر میانمار از سرمایه گذاران در این کشور خواسته است تا در ایالت راخین سرمایه گذاری کند. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
لوحه‌ای که در آن حوزه بدون نفرت نوشته شده است در ساحل کیاوکیپیو در غرب میانمار یک پیامی را می‌رساند. گرچه فضای آرامش در اینجا حکم فرماست، ولی در شمال راخین وضع کاملا متفاوت است. در آنجا نظامیان میانمار سرکوبی نظامی را علیه گروه اقلیت مسلمان روهنگیایی در آگست 2017 برا انداختند و 700 هزار از مردمان محل را مجبور به آوارگی در کشور مجاور بنگلادش ساختند. اکنون کمپانی های بزرگ از سوی آنگ سان سوچی برای سرمایه گذاری در اینجا ترغیب می شوند. او در این اواخر از کمپانی های چینایی و ژاپنی خواسته است تا در ساحات تیلدار و گاز طبیعی سرمایه گذاری کرده و با مشکلات این ایالت وقع نگذارند. آنگ سان سوچی می گوید
For too long, the international community's attention has been focused narrowly on negative aspects related to problems in North Rakhine.
برای مدت طولانی تمرکز جامعه بین المللی متوجه نکات منفی معضلات در شمال راخین بود و بعد دور نمای صلح و رفاه در آنجا کسی نمی اندیشید.
اما بحران راخین تا حل صلح‌آمیز آن فاصله زیادی دارد. ژورنالیستان و تحقیق کنندگان از رفتن به این ایالت باز داشته می شوند تا در مورد حقوق بشر در برابر اقلیت روهنگیایی مسلمان گزارش ندهند. بسیاری از کسانی که از آنجا پا به فرار گذاشتند هنوز نیز در داخل کمپ‌های مهاجران در بنگلادش زیست دارند. قریه‌های راخین که در آن این مردمان زندگی داشتند هموار شده و قراردادیان برمایی استخدام شدند تا در آنجا برای کسانی که می خواهند برگردند ساحات پروسس ایجاد کنند. در منطقه سدوی در راخین بیشتر از 120 هزار از روهنگیایی های مسلمان در کمپ های زندگی داشتند که توسط سیم خاردار احاطه گردیده بود. آنان برای 7 سال در آنجا زندگی داشتند. در جنوب در ناحیه کیاوکیپیو زمین های بیشتری به مردمان بومی راخین تعلق دارد. آنان می گویند در مورد پروژه های سرمایه گذاری با آنها صحبت نمی شود. آنها شکایت دارند که از چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کدام سودی به آنها نرسیده است. این سرمایه گذاری چینی هاست و مربوط به برنامه یک کمربند یک جاده می باشد. تن لون یک سیاستمدار متقاعد می گوید
وقتی پروژه ها آغاز یافت مردم محل تنها وظایف خیلی کوچکی را در آنجا دریافت کردند. آنها تنها سنگ و ریگ برای قراردادیان تهیه می کردند. اما کارهایی که ایجاب مهارت‌ها را می‌کند برای آن مردمان محل استخدام نمی‌شوند. این مردمان مفاد طولانی‌تری از این پروژه‌ها به دست آوردن نمی‌توانند.
یک گروه ناظر که از پروژه‌های پایپلاین چین نظارت می‌کند می‌گوید به دهاقینی که زمین‌هایشان استملاک گردیده است تا هنوز پول تادیه نشده است. یتین او از کمیته نظارت بر پایپلاین چین می‌گوید
در مورد پرداخت غرامت به ساکنان قریه ها شفافیت وجود ندارد. آنها مطمئن نیستند آنچه که برای کاغذ به تحریر آمده است به آنها داده خواهد شد یا نه.
هلا تین یک دیقان راخین میگوید که آنها برای علفشرش که در آن پایپلاین میگذرد پول دادند، ولی در برابر پامال شدن محصولات زراعتیش پول نپرداختند.
دهقین به سبب خشمگینند که آنها به دلیل که مزارعشان به اثر گشت و گذار گلالود شده است کشت و کار کردن نمی توانند.
در حالی که برزش میلیاردها دلار تیل در زیر زمین در این ایالت موجود است، اما در اینجا هنوز آرامشی که سبب شود مردم از این منابع نفع برند وجود ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رئیس جمهور دونالد ترامپ با امضای یک سند از کنگره ایالات متحده خواستار توقف روند شمولیت کشورش در مائده تجارت تسلیحات ملل متحد شده است. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
شهروندان ایالات متحده دارنده بیش از 390 میلیون میل اسلحه می باشند. این رقم تقریبا نیمه از تعداد مجموعی سلاح است که افراد ملکی در سرتاسر جهان دارند. بسیاری از سلاحداران امریکایی عضویت انجمن ملی دفاع از حمل سلاح را دارند. این انجمن یکی از قوی ترین گروه های لابینگ در سیاست این کشور بوده و متحد نزدیک رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشد. رئیس جمهور ترامپ دیروز سند را امضا کرد که بر اساس آن از مجلس سنای ایالات متحده خواستار توقف عضویت این کشور در معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد شد.
حکومت من هیچگاه معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را تصویب نخواهد کرد. امیدوارم خوش شده باشد.
ایالات متحده معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را در سال 2013 در جریان زمامداری باراک اوباما امضا کرده بود، اما تا حال از سوی مجلس سنای کانگرس تصویب نشده بود. این معاهده بر انتقال سلاح غیر هسته‌ای میان کشورهای جهان قواعد را وضع کرده و استفاده از سلاح قاچاق شده را برای مرتکبین جرایم ضد بشری دشوارتر می‌سازد. تامس کانتریمن رئیس هیئت مذاکره کننده واشنگتن در این معاهده بود و چنین می‌گوید:
ایران، نورث کوریا،
ایران، کوریای شمالی و سوریه یگانه کشورهایی بودند که در سال 2013 به این معاهده رأی منفی دادند. حال ایالات متحده خود را در قطار آن رژیم‌های سرکش قرار می‌دهد.
انجمن ملی دفاع از حمل سلاح ایالات متحده و سایر گروه‌های محافظه‌کار در مخالفت با معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد قرار دارند، زیرا با باور آنان این معاهده حق داشتن سلاح را که قانون اساسی ایالات متحده آن را برای شهروندان این کشور تضمین کرده است از بین خواهد برد. با رد این معاهده رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تا این را واضح سازد که حکومتش حامی حق داشتن سلاح است. در عین حال حمایت انجمن سلاحداران برای دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نیز حیاتی پنداشته می‌شود. رئیس جمهور ترامپ قبلا نیز تعدادی از معاهدات یا توافقات بین المللی و مانند توافقنامه اقلیم منعقده پاریس و توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را ترک گفته است.
این کار از اعتبار و رهبری ایالات متحده در جهان بیشتر می‌کاهد.
واشنگتن می‌گوید که از جمع 25 کشور عمده صادرکننده سلاح، هفته آن به شمول چین و روسیه معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را امضا نکردند.
و درگیری‌ها و تیراندازی شدید شب گذشته در سریلانکا سبب کشته شدن 15 نفر شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با گفته سخنگوی اردوی سریلانکا، درگیری و تیراندازی شدید شب گذشته سبب کشته شدن 15 نفر و شمول 6 کودک شد. این واقعه درست 6 روز پس از رویداد انتحاری که 250 کشته بر جای گذاشت رخ داد. تیراندازی میان نیروهای نظامی سریلانکا و مزدونان این رویداد شب گذشته در آمپارا در جنوب شهر باتیکولا رخ داد. این منطقه یکی از محلاتی است که انفجارهای انتحاری در 3 کلیسا و 4 هتل در آن روی داده است.
با توجه به وضعیت فعلی از گروه افراطی بین 5 تا 6 نفر کشته شدند و یک مادر و یک دختر هم از جمله مجروحان هستند که ما به این باوریم از جمله غیر نظامیانی هستند که در آن خانه زندگی میکردند. احتمالاً بستگان و یا اعضای خانواده کشته شدگان هستند. این دو مجروح توسط تیم پزشکی اردو فوراً تحت درمان قرار گرفتند و ساعت 6 صبح به وقت محل به نزدیکترین شفاخانه در شهر کالمونای منتقل شدند.
یک سخنگوی پلیس گفت که 3 مظنون بمبگذاری انتحاری در میان کشته شدگان حضور دارند. یک زن و یک کودک در این درگیری ها زخمی شدند. سومیدا توپا سخنگوی اردوی سریلانکا در بیانیه گفت که این تیراندازی ها با 3 انفجار پی هم حین استقرار نیروهای امنیتی در خانه امن آغاز شد. این در حالی است که پلیس سریلانکا یکم بار مواد منفجره بزرگ را پس از این تیراندازی 6 ساعته کشف و ضبط کرد. مقامات نظامی اضافه کردند مواد منفجره و 10 گلوله‌های انفجاری حین جستجوی یک خانه جداگانه در همان منطقه پیدا شده است. این مقامات گفتند که 9 بمبگذار انتحاری بومی با تحصیلات مناسب حملات انتحاری تقریبا همزمان را برنامه ریزی کرده و انجام دادند که سبب کشتار 250 نفر در سریلانکا شد. مراسم خاکسپاری دست جمعی برای قربانیان روز چهارشنبه در کلیسای سنت سبستین در نگمتو برگزار شد که در رویداد روز یکشنبه بیش از 100 نفر در یک انفجار انتحاری کشته شدند.
این بود داشتن این بخش برنامه که تقدیم شما شد.